بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب مدعای شهید ثانی در خصوص جایی که بین زوجین نزاع به وجود بیاد در این که آیا امکان بعتی هست یا نه رو خدمتتون عرض کردیم. صاحب جواهرم فرموده لو انکرت تضرر بالبعت رجع الى اهل الخبره من الرجال و النساء نحو ما ذکروه فی ما لو ادعت قرحه فی فرجها تمنع الوطء و نحوها من انها تفتقر ما انکاره الى شهادت اربع من النساء ولو فرضت شهادت رجلین بذلك فالظاهر الحكم بها. اگر حالا اتفاقی دوتا مردم دیده باشن و شهادت بدن به نحوی که در عدالتشون این امر خلاصه اخلالی وارد نکنه، به نحو اتفاقی دیدن، اون هم فرماید ظاهری این است که قبول میشه شهادتش. و ان تعذرت الشهاده احلفته ان ادعت علیه العلم. اگر بیانه نبود اون وقت عرض شود که مرد قسم میخوره. و این ادعت که بر آلتهی و ضعفها انهو بله امر النساء بالنظر الیهما وقت ارادت الجماع لیقض علیه و هو جائز للحاجه و ربما اکتفی بواحده بناء على انه من باب الاخبار ولكن ضعفه واضح. این در واقع رد مدعای شهید ثانی است که فرمود شاید بشه گفت احتمال دارد بگیم یک نفر هم بگه از باب اخبار عدل کفایت می کند ولو شهادت برش صدق نکند. صاحب جواهر میگه نه، این حرف حرف درستی نیست، حرف ضعیف است. عرض شود که خب این حرفا که از کجا بفهمیم این اینجوریه اون اونجوریه فلان، اینها دیگه الان با این امکانات پزشکی که وجود داره و با این پیشرفتی که در این وسائل پیش آمده احتیاجی به این جور کارا دیگه نیست. با رجوع به متخصص، متخصص میتونه نظر بده و اگر متخصص نظرش افاده وثوق کرد، افاده اطمینان کرد، حالا فوقش نمیشه متخصص میرن خیلی اطمینان حاصل نمیشه، میرن پیش متخصص دوم. نه از باب اینکه شهادت بدهد، اصلا ممکنه متخصص مسلمان نباشد. نه از باب اینکه شاهد است و شرایط شاهد باید در او وجود داشته باشد. از باب اینکه اخبارش موجب وثوق و اطمینان می شود مثل هر مورد دیگری. اگه کسی مثلا رفت پیش یه طبیب نمیدونم مسیحی یهودی در کشور غیر اسلامی، بهش گفت روزه گرفتن برای تو ضرر داره به این جهت، اینم می دونه که این دنبال این نیست که حالا مثلا این چون برش روز واجب مسلمونه مثلا یه کاری بکنه که این به فریضش عمل نکنه، واقعا داره نظر تخصصی خودشو میگه. کفایت میکنه اگه آدم اطمینان پیدا بکنه، کفایت میکنه و بهش هم عمل میکنه. لازم نیست بگه نه اول برو شهادت اینو تو بگو بعد تازه یه نفر دیگه هم بیار اینجا نظر تو رو بگه شهادت بشود، اون وقت من از باب شهادت اخذ کنم بهش. نه، اینا لازم نیست. اینجا هم همینطوره. اگر یک کسی که اهل خبره است و متخصص است آمد نظر تخصصی داد راجع به مسئله و موجب اطمینان شد، بهش عکس میشه دیگه، اینجور کارا هم لازم نیست. شاید مراد صاحب مسالک هم از این که فرموده بود بعید نیست بگیم اکتفای به قول واحد هم در اینجا ممکن است همین باشه، یعنی اگر یک نفر آمد گفت اما نظرش اطمینان آور شد، مورد وثوق واقع شد، نه وثوق مخبری ها، وثوق خبری، یعنی این خبری که داره میده واسه من مورد اطمینان شد. بله یک کسی ممکنه آدم موثقیه، میاد یه چیزی من میگه برای من اطمینان حاصل نمیشه، وثوق پیدا نمیشه، احتمال مثلا قوی میدم اشتباه کرده میشه. نه اینجا دیگه نمیتونم به کلامش اخذ کنم، اما اگر وثوق پیدا شد اون وقت اخذ به کلامش امکان پذیر هست. مسئله بعدی در خصوص رفتن به سفره. اگر زوجه رفت به سفر در مدتی که در سفر است، آیا نفقه او بر زوج واجب است یا خیر؟ اصحاب آمدن در اینجا تفصیل دادن بین این که این سفری که زوجه داره میره با اذن زوج بوده یا بدون اذن زوج. صاحب مسالک فرموده لیس السفر من حیث هو من حیث هو سفر من مسقطات النفقه و انما یسقطها مع تزمن هیل نشوز المتحقق بالخروج عن طاعته و منعه من الاستمتاع حیث یجب. سفر به ما هو هو چیزی نیست که سبب سقوط نفقه بشه. سفر رو اگر میگن موجب سقوط نفقه است، از چه بابه؟ از باب این است که از مصادیق نشوز به حساب میاد، سبب میشه زوج دیگه امکان استمتاع نداشته باشه. و یلزم من ذالک ان سفرها لو کان به اذنهی لم یمنع من وجوب النفقه مطلقا لانه بالاذن اسقط حقه من الاستمتاع مدت السفر و رضی بفواته. میگه نتیجه این حرف اینه، اگر شوهر خودش اجازه دهد که زن بره سفر، با این اذنی که داره میده داره اسقاط حق میکنه، بس وجهی نداره دیگه بگیم نفقه زوجه ساقط است. فلا یکون ذلک مسقطا ولا فرق حین اذن بین کون سفرها فی مصلحته او مصلحتها ولا بین کونه فی واجب و غیره. اگر اذن باشد از جانب شوهر دیگه این که این سفر جهتش چیست وجهش چیست اهمیت دیگه نداره. یه وقت سفر میره برای مصلحت زوجه، یک وقت میره برای مصلحت خودش. مصلحت زوجه مثلا فرض کنید که میره سر بزنه به مادر پیر زوجه توی شهریه، میره بهش سر بزنه خوره بهش رسید، ببخشید مادر پیر زوج میره بهش سر بزنه از رسیدگی کنه بهش. این وظیفه پسره، پسر میگه من وقت ندارم، شما میتونی بری مادرم سر بزنی؟ میگه بله. میره مادر این سر بزنه، این میشه مصلحت کی؟ زوج. یه وقتم نه، مصلحت خودشه، مثلا مادر خودش مریضه میخواد بره سر بهش بزنه، فرقی هم نمی کنه سفر واجب باشد یا غیر واجب، مثلا داره حجت الاسلامش رو میخواد به جا بیاره یا میخواد بره زیارت مشهد. اون یه تفصیل دیگه است، فعلا بحث ما اینه. اگر اذن داد نفقه دارد، ایشون نفرمود اگر اذن نداد نفقه ندارد مطلقا که شما همچین اشکالی بگیری، از کجای حرفش داره برد؟ میگم شما از کجای این حرف در آوردی که شهید ثانی بفرماید اگر زوج اذن نده، اگر زوج اذن ندهد نفقه زوجه ساقط است مطلقا، از کجاش داره بود؟ خب پس داری بهش میذاری رو گرده شهید ثانی، وگرنه بند خدا همشون حرفی نزد. شهید ثانی داره میفرماید اگر اذن دهد نفقه ساقط نیست، حالا اگه از ندهد چی؟ اونو تو پاراگراف بعدی میخواد بگه، هنوز نیومده حرفش. ولا اشکال فی ذلک کلهی الا فی سفرها به اذنهی فی مصلحتها ففیه وجهم به سقوط لخروجها بهی ان قبضته و اقبالها علا شأنها. میفرماید این مطالب هیچ کدام اشکالی توش نیست، فقط یه جا اشکال هست، اونم این که شوهر اذن بدهد اما سفر برای مصلحت زوجه باشد، برای مصلحت خودش داره. ممکنه کسی اینجا اشکال بگیره که در اینجا نفقه ساقطه. چرا؟ برای اینکه در هر حال داره از تحت اختیار زوج خارج می شود، دیگه زوج امکان استمتاع را ندارد و داره میره دنبال کار خودش، یه کاری که ربطی هم به زوج ندارد. و یضعف به ان ذالک غیر قادح مع وقوعه به اذنه کما لو اذن لها فی الخروج الى بیت اهلها على وجه لا يتمكن معه من الاستمتاع. بعد می فرماید نه، این احتمال ضعیفی است. وقتی خودش اذن داد، خود شوهر داره میگه برو، اونجا دیگه وجهی نداره بگیم نفقه نداره. و ربما بنی الحکم على ان النفقه تجب بالعقد به شرط عدم النشوز او بالتمکین. می فرماید چه بسا کسی بیاد در اینجا تفصیل بده، بگه آقا این مسئله فرق میکنه که شما تمکین را شرط نفقه بدانید یا نشوز را مانع بدانید. فعل الاول تجب لانها لیست ناشزتن بذالک قطعا و عل الثانی یسقط لعدم التمکین. اگه گفتی نشوز مانع است، میگیم در اینجا نفقه واجبه. چرا؟ چون نشوزی از زوجه صادر نشده، چون به اذن زوج. اما اگر گفتی تمکین شرط است، باید بگیم نفقه ساقطه، چون در هر حال تمکین محقق نیست. و ضعفه یظهر مما قررناه. یه این حرف درست نیست، فرقی نمیکنه شما نشوز و مانع بدانی یا تمکین و شرط بدانی، در هر حال در اینجا زوجه چون با اذن زوج رفته نفقش هم ساقط نیست. کاشف اللسام احتمال داده که در این فرض بگیم نفقه ساقط است. می فرماید ان کان به اذنهی فالاقرب ان نفقه لانه بالاذن اسقط حقه من التمکین ولعدم النشوز و یحتمل العدم لانتفاء التمکین و اسقاط حقه من لا یوجب سلامت العوض لها. احتمال داره بگیم نه خیر، نفقه واجب نیست. چرا؟ برای این که در هر حال این زوجه در حال سفر تمکین می کند یا نمی کند؟ تمکین نمی کند، در حال سفر که امکان تمکین نداره. و میگی زوج اذن داده، اذن داده باشه، اذن فقط حرمت عملو برمی داره، شرطیت تمکین در نفقه رو که ساقط نمیکنه. فلذا صاحب جواهر، البته اول ادعا کرده تو کلامش که مسئله خلافی نیست، خلافی در بین اصحاب نیست که نفقه در این صورت ساقط نمیشود، اما میگه این حرف با مبنای حضرات سازگار نیست. میفرماید فیه ان المتجه بناء على ما ذكروه من شرطیت التمکین از سقوط ایضا به صدق انتفاعه. یه مبتنی بر مبنایی که اینا اتخاذ کردن، گفتن تمکین شرط نفقه است ولو در مواردی که تمکین امکان پذیر نباشد، مثل صغیره، میگن بازم شرط نفقه است. فلذا میگن صغیره نفقه نداره. بنابر این مبنا باید بگیم در اینجا نفقه ساقط است. چرا؟ چون صدق میکند که تمکین منتفی است. والاذن انما تفيد عدم نشوزها لا تخلف اثر الحكم الوضعي الذي لا مدخليه للاذن فيه. میگید شوهر اذن داده، اذن فقط عمل را مباح میکند، یعنی سبب میشه بگیم زوجه گناهی نکرد چون با اذن زوج رفت. اذن حد اکثر چی کار میکنه؟ عصیان رو برمیداره، نشوز رو برمیداره. میگیم زوجه در اینجا ناشزه نیست، اما این سبب نمیشه که شرطیت تمکین در نفقه هم ساقط بشه. که این مثل این میمونه، کسی یه بارم گفتم سابقا در حال غرق شدن تو دریاست، یه چوبی قایقی چیزی مال کسیه، برای نجات جان خودش دست میزنه به این، این حالا از بینم میره اما این نجات پیدا میکنه، آیا عملی که داره انجام میده حرامه یا جایزه؟ جایزه، برای اینکه اهم و مهمه در اینجا حفظ نفس اهم است از حرمت مال غیر، برای حفظ نفس خودش ناچار شده مال غیر رو چکار کنه؟ از بین ببره. اما معناش این است که ضامن نیست؟ ضامن. این که عمل حرمت تکلیفی نداشته باشد سبب برداشتن اثر وضعی آن نمی شود. اینجا زوج اجازه داد زوجه به سفر برود، خیلی خوب، اجازه داد، عملش حرام نیست. اما حالا حرام نیست، پس شرطیت تمکین در نفقه هم در اینجا ساقط است. چه ربطی داره؟ ملازمه بین اینها نیست. پس طبق مبنایی که حضرات اختیار کردند قاعده این است که اینجا بگن نفقه نیست ولو زوجه عمل حرام نمی کنه. مریضه رو قبلا گفت. حقم در این اشکال با صاحب جواهره، اشکال ایشون به مبنای اصحاب وارد، اما بر اساس آن چیزی که ما اختیار کردیم در مسئله و گفتیم که از ادله چیزی بیش از مانعیت نشوز برای نفقه به دست نمی آید، شرطیت تمکین در نفقه برای نفقه در ادله وجود ندارد، میتونیم بگیم وقتی با اذن زوج داره میره پس نشوزی هم نکرده، در نتیجه نفقه او ساقط نیست. و عجیب اینه حضرات آمدن صراحتن گفتن تمکین شرطه، بعد در اینجا میگن نفقه ساقط نیست چون نشوز نکرده. شما بالاخره تمکین رو شرط میدونی یا نشوز رو مانع میدونی؟ این استدلالی که داری میکنی استدلال بر اساس این است که نشوز رو مانع بدانی. نه، همواره اینطور نیست، قبلا گفتم مواردی هست نشوز نیست تمکین هم نیست. صغیره تمکین نمی کنه اما نمیتونی بهش بگی ناشزه. و حتی اگر بگیم تمکین شرط نفقه است بر اساس اون چیزی که معنایی که ما در تمکین بیان کردیم و گفتیم نسبت بین تمکین و نشوز ملکه و عدم ملکه است، بر این اساس چون در مواردی که زوجه با اذن زوج داره به سفر میره دیگه امر به تمکین متوجه زوجه نیست، در این موارد دیگه اصلا شارع به زوجه نمیگه تمکین کن، چون امر متوجهش نیست، وجهی برای این که بگیم عمومات نفقه در مورد چنین زوجه‌ای تخصیص خوردند به خاطر عدم تمکینش وجود ندارد. چرا؟ چون اصلا امر به تمکین ندارد، چون با اذن زوج داره میره. فرض این است که منافات داشته باشد دیگه، ما در این فرض داریم میگیم. اگه منافات نداشته باشه که بس نداریم که. آقا داره میره آمریکا، چهاری میخواد تمکین کنه، یه سال میخواد بره آمریکا بمونه، چهاری تمکین کنه؟ فرض بر این است که نیست دیگه، در این فرض صحبت میشه. چه تمکین سفر با تمکین منافات نداره؟ خب حالا این بحث از اذن زوج. حالا فرض کنیم که سفر با شوهر اذن نداده اما سفر واجب است. سفر یه سفر واجب است، آیا در این فرض رفتن زوج به سفر بدون اذن زوج سبب سقوط نفقه او می شود یا خیر؟ باز شهید ثانی اینجا اینطور فرموده: ان کان السفر بغیر اذن فان کان فی غیر واجب فلا شبهه فی السقوط لتحقق النشوز بذلک سواء کان فی مصلحتها ام مصلحته. اگه واجب نباشد، شوهرم اذن نداده، اینجا نشوز محقق و دیگه نفقه نداره. و ان کان فی واجب فان کان مزیقا که حج الاسلام لم تسقط لانها معذوره فی ذلک والمانع شرعی. واجب دو جوره، یک وقت مزیقه مثل حجت الاسلام، زن امسال مستطیع شده، همین امسالم هم راهم بازه، امکان سفرم براش هست، حالا یا خودش تنهایی مانع نداره بره یا محرمی دارد که میتونه ببرتش، میخواد باید بره مکه، نمیتونه تأخیر بندازه. ولا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اینجا اصلا اذن زوج شرط نیست، اذن بده نده، زوجه باید بره. زوج گفت من راضی نیستم، به قول ایشون نباشه، این الان میخواد بره مکه، اما نفقه چی؟ نفقش ساقط میشه با این کار یا نه؟ میفرماید نه ساقط نیست. چرا؟ برای اینکه در سفر معذوره، شارع بهش امر کرده، گفته برو سفر. و ان کان موسعا کالنذر المطلق حیث انعقد باذنه او قبل التزویج ولم یتضیق بظن العجز عنه لو اخرته. اگر واجب موسع باشد، مثل کجا؟ مثل جایی که نذر کرده به نحو مطلق، نذر کرده که مثلا بره زیارت امام حسین، گفته اگه خدا بچه‌مو شفا داد میرم کربلا زیارت، با اذن زوج هم نذر کرده، چون میگن نذر زوجه بدون اذن زوج منعقد نیست، به شوهر گفت اجازه میدی نذر کنم؟ گفت بله، نذر کرد. یا نه قبل از این که ازدواج کنه نذر کرده بود، نذر مطلق کرده بود و زیق هم نشده وقتش، یعنی اینطور نیست که بگه من اگه الان نرم دیگه امکان رفتن نخواهم داشت، دیگه راه بسته خواهد شد، دیگه نمیدونم مریض میشم، نه میگه حالا اگه امسالم نشد انشالله سال بعد میرم. ففی توقفهی علا اذنهی قولان ناشعان من ان حقه مضیق حیث یطلبه فیقدم علی الموسع عند التعارض. آیا این سفر که واجب است اما موسع است جوازش منوط به اذن زوجه یا نه؟ ایشون میفرماید دو وجه هست. یه وجه این است که بگیم بله منوط به اذن زوج. چرا؟ چون در اینجا یه حق زوج داریم که مزیق است، به محض مطالبه باید ادا بشه. یه واجب شرعی داریم که موسع است، الان وقت اداش نیست ضرورتاً، میتونه بعدنم به جا بیاره. بنابراین چون یکی مزیق و دیگری موسع، مزیق مقدم میشود بر موسع در جایی که تعارض باشه. و من ان الواجب مستثنا بالاصل و تعیینه منوط باختیارها شرعا و الا لم یکن موسعا. یه وجه هم داره که بگیم نه، اینجا اذن زوج شرط نیست. چرا؟ برای اینکه این واجب یه واجب موسعه، اختیار اینکه کی به جا آورده شود در دست مکلف. اگه این اختیار در دست مکلف نباشد، اختیار رو ازش بگیری، این دیگه واجب موسع نخواهد بود. که اصلا تعریف واجب موسع یعنی چی؟ تعریفش این است که یک زمانی دارد، یک محدوده زمانی موسعی دارد، در هر آنی از این زمان مکلف اختیار کند میتونه اونو به جا بیاره. حالا اگر آمدی گفتی که جناب مکلف شما اینو باید ضرورتاً در این وقت به جا بیاری، این باز میشه واجب موسع؟ دیگه موسع نیست که. موسع یعنی چیزی که اختیارش در دست مکلفه. پس این در اختیار زوجه هست هر وقت خواست بره. اینجا دیگه زوج حق نداره بیاد این اختیار رو از او سلب کنه. برای اینکه ایشون اصلا هیچ جایی اینو نگفته، این اشکال اشکال صاحب جواهر بود، وگرنه این اشکال اصلا به کلام شهید ثانی وارد بود. خب اشکال در اینجا هم وارد. و یظهر من اطلاق المصنف الواجب عدم توقفه علی اذنه و هو الوجه. این که مصنف یعنی صاحب شرایع واجب را مطلق گفت، گفت اگر واجب باشد ولو بدون اذنم برود نفقه ساقط نیست، مطلق داره میگه، نگو واجب مزیق، موسع رو هم میگیره. اطلاق کلامش دلالت بر این دارد که در واجب موسع هم زوجه اگر رفت به برای انجام واجبش ولو بدون اذن زوج، نفقه ساقط نخواهد شد و میفرماید هو الوجه. شهید ثانی هم همین رو قبول داره. و علی القولین یترتب حکم النفقه فان لم نوقف علی اذنه لم تسقط و الا سقطت. بنابراین که شما واجب در واجب موسع چی بگی؟ بگی آیا متوقف بر اذن زوج هست یا بگی نیست، و حکم نفقه هم با اون معلوم میشه. اگه گفتی نیست، اگه رفت نفقه هم ساقط نخواهد شد. اگه گفتی هست، اگه بدون اذن زوج رفت، اون وقت نفقه ساقط است. این فرمایشات شهید ثانی. تا بقیه مطلب رو انشالله جلسه آینده خدمت شما. صلی الله علی محمد و آل محمد.